بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه فدک. یه توصیه دارم به آقایان که در سال 92 یه کوچولو با خودمون انبارگردانی به حساب رسی بکنیم، یک پرده کوچیک، هر چقدر کوچیک، در خدمت و نوکریمون اضافه کنیم، خیلی کوچیک که بتونیم ادامه بدیم. مثلا میگم اینجوری، روزی یک خط در طریق نوکریمون، اینو مثال میزنم، مثالش دقیق نیست، روزی یک خط در طریق نوکریمون یه اقدامی بکنیم، روزی یک خط قرآن بخونیم مثلا، روزی دو جمله از خطبه قدیر که نمیخوندیم حالا بخونیم، روزی یه دونه لغت نگاه کنیم، مثلا میگم در طریق نوکری، روزی یه تلفن بزنیم که انشالله در سال 92 کار ما و نوکری ما و خدمت ما بهتر بشه. یا یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم، هر کاری که میکنیم یه لحظه مثلا در حد 3 ثانیه توقف کنیم، قصد قربت کنیم، پیش بریم. اینا هم در نوکری موثر انشالله. در بخش چهارم رسیدیم به اینجا که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که و انتم عباد الله نسب و امره و نهیه و حملت و دینه و وحیه و امناء الله علی انفسکم و بلغاه الی الامم حولکم. تا اینجا گفتید شما ای مهاجران انصار بندگان خدا هستید که پرچمهای امر و نهی خدا هستید، حاملان دین خدا هستید و وحی خدا به ملتهای دیگه و امینهای امانتدارهای خدا هستید بر خودتون، امانتدارهای خدا هستید بر جان خودتون و رساننده های وحی خدا هستید به امتهای اطرافتون. یعنی شما که در اینجا در عربستان مخاطب پیغمبر اکرم هستید، کسانی که اطرافتون هستن دینتون رو باید به اونها ابلاغ کنیم و برسونیم. زعیم و حق لله فیکم، زعیم و حق لله فیکم، برای خدا یک کفیل حقی هست که در میان شماست. زعیم کفیل، حالا لغتشو میگم، زعیم و حق لله فیکم، خدا در میان شما یک کفیل حقی داره، کفالت میکنه حق خدا را در میان شما و به اصطلاح اجرا میکنه. و عهد قدمه الیکم، پیمانی را خدا قبلا از شما گرفته و با خدا شما پیمانی بستید. و عهد قدمه الیکم، پیمانی را بر شما پیش انداخته و به سوی شما عرضه کرده. و نحن بقیتون استخلفها علیکم، ما یادگاران پیغمبر هستیم که خداوند متعال ما را خلیفه پیغمبر قرار داده برای شما. و نحن بقیتون استخلفها علیکم، ما باقی مانده پیغمبر هستیم، باقی مانده هایی هستیم که خداوند متعال خلیفه قرار داده این بقیه را بر شما. و معنا کتاب الله ناطق، کتاب ناطق خدا با ماست، و قرآن و القرآن الصادق، و قرآنی که راستگو و راست اعتقاد هست، این با ماست، همراه ماست. ما بقیه هستیم که خدا ما را بر شما خلیفه قرار داده در میان شما نسبت به پیغمبر، و با ماست کتاب خدا. اول خودش رو مطرح کرده، اهل بیت رو مطرح کرده، عترت رو مطرح کرده، بعد کتاب خدا را گفته که با ماست. عرض کنم خدمت شما که این کتاب مرحوم محمد علی انصاری مجتهد در لغت شناسی است و خیلی تسلط به لغت شناسی داره. اینو الانی که من در خطبه فدک با ملحقاتش حدود 500 تا لغت من درآوردم ترجمه کردم، 500 تا، و قسمتایی که مربوط به اصل خطبه است تا اونجایی که حضرت زهرا صحبت کرده و بعد فعجابها ابوبکر جواب داده تا اونجا 280 تا لغته و خیلی لغتای سختی داره. و ایشون، حالا البته ایشون نسخهش نسخه این آقای انصاری نیست، یعنی نسخه آقای انصاری نسخه ایشون نیست، ایشون نسخه رو اصلش رو از احتجاج نقل کرده، فقط آقای انصاری این نسخه رو از 17 مأخذ نقل کرده و به اصطلاح کنار هم گذاشته و عرضه کرده، ولی ایشون آقای انصاری از احتجاج نقل کرده، گاهی هم اشاره کرده به عبارات مرحوم مجلسی در بهار. مجلسی چجوری نقل کرده؟ عبارتش گاهی فرق میکنه. گاهی هم اشاراتی کرده به بلاغات النساء ابن تیفور، اون رو هم گفته. حالا در اینجا زعیم، زعیم خیلی معنا داره. به زعم شما چجوریه؟ یعنی به اعتقاد شما، شما اینو زعم کردید، یعنی گمان کردید، یقین ندارید، ثبات ندارید، نه از معنای زعیمه. بله دیگه، تزعمو در دو قرآن هم خیلی به کار رفته شده در روایت، حالا شاهدش رو ایشون آورده. زعم یکی از معانیش گمانه، یکی از معانیش اعتقاده. اونی که گمان توست من قبول ندارم. حالا اونی که گمان توست یعنی اعتقاد توست. زعم هم به معنای اعتقاد یقینیه، هم به معنای گمانه، هم به معنای غیر ثابت و غیر حقه. خیلی به اصطلاح به کار رفته. ولی در اینجا زعم به معنای کفالته، کفیله، کسی که متکفل کار کسی هست. کفیل یعنی زعیم، که الان به اصطلاح شاهداشم میارم. عرض کنم خدمت شما که مثلا در حدیث داریم از زعیم و غارمون، یعنی کسی که کفیل کسی میشه در معامله ای غارمه، یعنی قرمش مال اونه، یعنی ضررش مال اونه، چون کفیل متکفل شده دیگه، تو کفالت اینو قبول کردی، غرمش هم مال توست، یعنی غرامتشو تو باید بدی. در نهج البلاغه هست ذمتی به ما عقول و رهینه و انا بهی زعیم، اونی که من میگم خودم در گروهمه، ذمه من، عهده من در گروه اونیست که میگم، و انا بهی زعیم یعنی خودم کفیلش هستم، یعنی اینی که دارم میگم بهت قول میدم که در مثلا روزای سه‌شنبه ساعت 7:30 در جلسه باشم. ذمتی به معقول و رحیم، من که میگم جلسه 7 باشه یعنی 7م هستم، و انا بهی زعیم یعنی من کفالت میکنم، من کفیل این هستم که جلسه ساعت 7 شروع بشه. در سوره یوسف داره که بله من جاء بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم، کسی که این پیمانه منو پیدا کنه که گم شده بیاره، به اندازه بار یک شتر من بهش گندم میدم. ولی من جاء بهی حمل و بعیرن، یعنی به اندازه که بار یک شتره من بهش جایزه میدم، و انا بهی زعیم، من خودم کفیلش هستم. عزیز مصر گفت وقتی که دیدون پیمانش گم شد، گفتش که کسی که بیاره این کار میکنه. عرض کنم که یکی از معانی به اصطلاح فروع معانی کفیل زعامته، زعیم بزرگ، که همینجا هم معنام هست، زعامت کبرا یعنی رهبری. رهبری چون کفالت میکنه بهش میگن زعامت. زعیم، زعیم عالی‌قدر به مراجع تقلید میگن چی؟ میگن زعیم عالی‌قدر آیت الله العظما فلانی. زعیم یعنی سیادت و بزرگی و به اصطلاح مدیریت. اون معانی دیگرش هم که گفتم هست. عرض کنم که میفرماید در اینجا زعیم و حق، کفیل حق است مال خدا در میان شما. حق در مقابل چیه؟ باطله. از حق خیلی لغت ما داریم میشناسیم، تحقق، حقیقت، احقاق حق. حق در مقابل باطل، حق اونیست که باید باشه و هست، لذا گفتن به معنای صادقه، ثابته، مطابق با واقعه و موافق با واقعه. یه اصطلاحی هم دارن در منطق که اینم بشنوین جالبه. ببین الان من دارم میگم ترافیک سنگینه، این جمله من که میگم ترافیک سنگینه، اگر که درست باشه، مطابق با واقع باشه، جمله منو میگن صدق، یعنی مطابق با واقع. الان میریم بیرون میبینیم ترافیک سنگینه، جمله منو میگن چی؟ صدق. خبر رو میگن یا صادق یا کاذبه. اگه مطابق با واقع باشه صادق، اگه مطابق با واقع نباشه کاذبه. رفتیم واقع را دیدیم مطابق با خبر منه، اونو میگن حق. پس واقع را که مطابق با خبر منه میگن حق، در واقع مطابق خبر منه. خبری که من دادم که ترافیک سنگینه مطابق با واقع. واقع چیه؟ مطابق خبر منه. واقع رو میگن حق، خبر منو میگن چی؟ صدر. اما خیلی وقتا به معنی همدیگه اطلاق میشه، هم به خبر من میگن حق، هم به واقع میگن صدق. لذا میگن از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، که یک اصطلاحی است این در ادبیات که خیلی به کار میره. عهد چیه؟ عهد یعنی وصیت. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. الم اعهد یعنی چی؟ یعنی آیا به شما وصیت نکردم، با شما عهد نکردم، پیمان نبستم؟ پیمان، وصیت. معنا میکنن عهد رو به معنی وصیت. عهد و الیه عهدن یعنی وصیت کردن. عرض کنم خدمت شما که گاهی موصوف به صفت اضافه میشه. حق صفت زعیمه، موصوف به صفت اضافه شد. این کفیلی است که خودش حقه، کفالت حقی است، چون از جانب خدا تعیین شده. زعیم و حق فیکم، میگم که علی صادق. علی صادق یعنی علی که خودش صادقه. علی حق یعنی علی که خودش حقه. علی باسواد یعنی علی که خودش باسواده. این صفتشه. پس عهد، مثلا اینجا داریم که علم عهد الیکم یا بنی آدم، یعنی آیا به شما وصیت نکردم. و عرض کنم خدمت شما که از این لغت زیادی اومده که همه اینها به معنای اینه. مثلا در دعا میگیم و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت. به خدا میگیم و انا علی عهدک و وعدک، خدایا من تا اونجایی که میتونم وصیت تو رو عمل میکنم و وعده تو رو به اصطلاح سعی میکنم در خودم پیاده کنم. علی ما عهدتک علیه من الایمان بک و الاقرار به وحدانیتک لا ازول عنه. مثلا در دعای عهد صبح چه میخونیم؟ میگیم اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. یعنی عهد و وصیتی که به من کردن که من با امام زمانم پیمانشو عمل بکنم، این انجام میدم، تمام میدم. زعیم حق لله فیکم و عهد قدمه الیکم و نحن بقیتون استخلفها علیکم. بقیه یعنی چی؟ یعنی باقی مانده، به جا مانده، یادگار. همه این الفاظ با یه خورده مسامحه درسته. بقیه یعنی چی؟ یعنی یادگار. وقتی میگیم بقیت الله خیر لکم، یعنی اونی که خدا در میان شما به یادگار گذاشته. میفرمان بقیه مرد اون چیزیست که در میان اهلش باقی میگذارد. بقیه مرد، حالا یا جانشینشه یا حتی ممکنه پولی باشه، چیزی باشه. مثلا در قرآن داریم که و آیت و ملکی ان یأتیکم الطابوت فیه سکینه من ربکم. آیت پادشاهی اون پادشاه، حالا یا سلیمان یا هر کی است، داوود هر کیه، آیتش اینه که تابوتی را در میان شما میاره که در اون تابوت نوشته ای هست که سکونتی است، آرامش است از جانب پروردگار شما. و بقیتون مما ترک آل موسی، و در اون تابوت باقی مانده است از اونی که آل موسی و آل هارون باقی گذاشتن، که منظور اون الواح دوازدهگانه است که تو روایات هم اسمش هست. عرض کنم که آیه‌ای که در سوره هود هست، یادتونه چه شماره یه در سوره هود؟
45.
بقیت الله خیر لکن ان کنتم مؤمنین، که در سوره هود هست. میگن که بقیت الله، میگن که بقیت الله خیر لکن ان کنتم مؤمنین. میخواستم اینو خدمتتون بگم، ظاهر آیه بقیت الله یعنی اونی که خدا برای شما از حلال گذاشته و حرام نکرده. این آیه به دنبال اینه که وقتی با ترازو چیزی رو میفروشین، کم فروشی نکنید و کامل کنید. اوف المکیال و المیزان، یعنی پیمانه هاتون رو پر کنید، ترازو هاتون رو کامل انجام بدید. بقیت الله خیر لکم، اونی که خدا برای شما باقی میگذارد از روزی حلال برای شما بهتره اگه ایمان داشته باشید. این ظاهرشه. عرض کنم که یعنی بقیت الله ما ابقى الله لكم من الحلال ولم يحرمه عليكم في مقنع و رزن فهو خير لكم. یا منظور از بقیت الله یعنی احکامی که خدا بین شما گذاشته و نسخ نشده، احکام حلال و حرام. و یا همون جوری که به اصطلاح معروفه، منظور از بقیت الله بقیه پیغمبر ماست. اونی که پیغمبر به جا گذاشته که چیه؟ گفت انی تارکم، انی مخلفون، انی ترکتو، انی خلفتو فیکم سقلین، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، و کتاب خدا و اطرت. این چیه؟ این بقیت الله. اونی که خدا ذخیره هم غلط نیست ولی دقیق نیست. بقیه یعنی اونی که یادگار گذاشته، اون تتمه‌ای که گذاشته خدا. بقیه یعنی تتمه‌ای که گذاشته خدا، که گذاشته میگم آقا جون من این مربا رو خوردی، بقیه شو بذار تو یخچال. درسته؟ دقیقاً درسته. یعنی اونی که مونده. اون وقت اینجا که خداوند متعال گفته بقیت الله خیر لکم، یعنی بقیه که از پیغمبر ما مونده بین امتش دو چیزه، یکیش اطرت، دومیش قرآنه، که اونا همون سقلان یا سقلان مشهور هستن که فرموده انی تارکم فیکم و سقلین، دو چیز گرانبها و یادگار، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. ما ان تمسکتم به ما لن تزلو ابدا، مادامی که متمسک به هر دو باشین گمراه نخواهید شد هیچ وقت. احدهما اکبر من الاخر و هو کتاب الله فانه حبل ممدود من السماء الیکم طرف منه یا طرف منه به ید الله و الاخر به ایدیکم. استخلفها علیکم، این بقیه رو خدا برای شما خلیفه قرار داده، در میان شما باقی گذاشته. یعنی چه؟ یعنی از جانب خودش، از جانب خودش خلیفه نائب قرار داده بر شما که احکام شما را، فرائض و سنن و آداب رو برای شما بیان کنند. عرض کنم که البته به تفسیر اهل بیت و اطرت، و منظور از کتاب ناطق اینجا قرآنه. اگرچه معمولا وقتی کتاب ناطق رو با صامت رو با همدیگه مقارنه قرار میدن، میگن منظور از کتاب ناطق امیرالمومنینه، کتاب صامت قرآن کریمه. ولی در اینجا وقتی میگه کتاب الله ناطق، معنا خودش قرینه است که منظور از کتاب ناطق قرآن کریمه. قرآن کریم ضمن این که در مقابل امیرالمومنین و ائمه کتاب صامته، اما خودش ناطقه. ناطقه یعنی چی؟ یعنی گویاست، یعنی احکامشو بیان کرده، یعنی رسالتشو رسونده، یعنی ابلاغ کرده. دقت کنید، این خیلی نکته ظریف و جالبیه که از گم نشه از شما. پس منظور از کتاب ناطق چیه؟ کتاب ناطق عبارت از قرآن کریم، که قرآن صادقه به قرینه کلماتی که در اینجا آمده. عرض کنم خدمت شما که پیغمبر اکرم را امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه اینجوری گفته، به عنوان کسی که آمده و قرآن ناطقه و بقیه گذاشته که بقیهش اهل بیتش هستن. اینجوری فرموده، گفته الا ان بعثه الله سبحانه لانجاز عدته، برای اینکه منجز کنه وعده های خدا را، و تمام نبوته ماخوذن علی النبیین میثاقه مشهورتن سماته کریمن میلاده و اهل الارض یومئذ ملل متفرقه و احواء منتشره. میخواد بفرماید روزی که از پیغمبران برای پیغمبر عهد گرفت، یکی از عهدهایی که گرفت از پیغمبران گرفت، مردم هنوز به اصطلاح متفرق بودن و طرائق متشتته. فهداهم بهی من الزلاله و انغزهم به مکانهی من الجهاله. بعد بقیه پیغمبر رو اینجوری گفته در نهج البلاغه، سم مختار سبحانه لمحمد لقاءه و رضی له ما عنده فاکرمه اندار الدنیا و رغب به ان مقارنه البلوا فقبضه الیه کریما. نکته اینجاست، و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها. بقیه گذاشته که بقیه چیش هستن؟ خلیفه‌ش هستن، همونی که انبیاء دیگه. همین سنت بوده که خلیفه گذاشتن در میان مردم. ازلم یترکوهم حملن، حملن با هی دو چشم، یعنی مهمل نذاشته، مردم بی خود رها نکرده. به غیر طریق واضح ولا علم قائم کتاب ربکم مبینا حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه و رخصه و عزائمه و خاصه و عامه و غیره و امثاله و مرسله و محدوده و محکمه و متشابهه تا آخر به اصطلاح این خطبه نهج البلاغه. خلاصه در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام فرموده که خدا پیغمبرشو که قبض کرد در میان شما بقیه گذاشته، خلیفه گذاشته. پس بقیه یعنی خلیفه. در ظاهر آیه قرآن بقیه یعنی اون معاملاتی که انجام میدید از طریق حلال، اونی که برای شما میرسه که بقیت الله است، برای شما بهتر ان کنتم مؤمنین. معناش اینه که معنای به اصطلاح تعبیلیش و عمق آیه و باطن آیه اینی که بقیت الله یعنی اونی که پیغمبر بعد از خودش برای شما باقی گذاشته. عرض کنم که بعد میفرماد که بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله الناطق و القرآن الصادق. قرآن چیه؟ یعنی اونی که قرآن بر وزن فعلانه به معنی اسم مفعوله. قرآن یعنی چی؟ یعنی مقروب خوانده شده. برای اینکه خداوند متعال به جبرئیل همین وحی کرده، جبرئیل برای پیغمبر آیات قرآن را خوانده. لذا بهش میگن قرآن. فرقان یعنی اونی که فارق بین حق و باطل، به معنای اسم فاعله. اونی که فاصل است بین حق و باطل، فارق است بین حق و باطل. فرقان، فرقان یعنی فاصله بین حق و باطله. قرآن تنزیل عزیزه، کتاب مبینی است که به اصطلاح روح الامین آورده بر قلب سید المرسلین، لیکون من المنذرین به لسان عربی مبین. عرض کنم که یه چند دقیقه وقت دارم اینو عرض میکنم. میفرمان که قرآن در از مصدر مثل غفران، کلام ملک منان را قرآن میگن به خاطر اینکه خوانده شده از توسط جبرئیل امین یا توسط پیغمبر به مردم به اصطلاح عرضه شده، لذا بهش میگن قرآن. میفرماد و معنا کتاب الله ناطق و القرآن الصادق. الصادق است یعنی تمام خبراش درست. قرآن حق دیگه، کتاب حق دیگه. القرآن الصادق یعنی هر چی خبر داده درسته، چه خبرهایی که از گذشته داده، چه خبرهایی که برای آینده داده. خبرهای گذشتهش داستانهای انبیاست، خبرهای آیندهش قیامت است و آینده و به اصطلاح اخبارات غیبی که قرآن کریم کرده، که همه اینها به اصطلاح خبرهای غیبیه. در تمام اینها صادق است. یه سری روایاتی را راجع به قرآن که قرآن چیه نقل کرده، که ما این روایات اینا رو در مقدمه تفسیر صافی میبینیم و اونجا ما ترجمه کردیم در 17 گفتار. روایتش خیلی جالبه، انشالله برای هفته آینده این روایاتش هم میخونم که به اصطلاح جزء درسمون باشه، چون خیلی جالبه. مثلا یکی از اون به اصطلاح روایت اینه که قرآن چند قسمه، به 4 ربع یا 3 ثلث. تمام اینها رو به اصطلاح بیان کردم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.